بسم الله الرحمن الرحیم. خاطرات حواس.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 26. مرحص روانشناسی و روانکاوی مدرن و کلیشه های تشخیص آن: من یک بیماری شدیداً اکسیزوفرنیایی مادرزاد هستم و علاوه بر آن یک جنون ادواری هم همواره در من بروز می کند که معمولاً هر 5 سال یک بار شدیدترین عارضه ها را آشکار می سازد. و نیز بیمار فوق العاده مازوخیست و هیستریک نیز می باشم و همچنین یک بیمار فوق العاده ناسیزم یا خودشیفته تا سرحد مالی خولیا هستم که خودم را با خدا عوضی گرفتم و به طور کلی تقریبا همه انواع سایکوزها در من در اوج شدت فعال است و از آنجا که بیماری افسردگی و پاسیویزم موجود در من شدیدتر از امراض روانی دیگر است، لذا همه امراض دیگر را تحت شعاع قرار داده و مهار نموده است و یک دیوانه که بقایت خطرناک و زنجیری را مبدل به یک بره رام ساخته است. آیا براستی این همان وضع همه آدم های عاقل نیست؟ منتها از آنجا که من عاقل‌ترین انسان ها هستم، لذا امراض روانی موجود در من هم شدیدترین امراض است. یعنی در همه حال جنون و عقل موجود در هر بشری به یک میزان و شدت است. هر که عاقل‌تر است بر جنون شدیدتری زندگی می کند. عقل همان زنجیر مهار جنون است. بنابراین پیامبران و عارفان بزرگ عاقل‌ترین دیوانگان و دیوانه‌ترین عقلای تاریخ هستند. من از کودکی بر شدت جنون موجود در خود کاملا واقف بودم و لذا به همان شدت خودم را مهار می کردم. جنون به معنای ابتلای به قدرت‌ها و موجودات غیبی و متافیزیکی است و این به معنای قدرت ارتباط با ماورای طبیعی می باشد. و اگر چون این انسانی بیش از سایرین وجودش را به دین و اخلاق و عقل متحد و مقید نسازد، البته زنجیری می شود و سر از دیوان خانه در می آورد. ولی به هر حال همواره شاهدیم که دیوانه های زنجیری هم بیش از سایر مردم احساسات و باورهای متافیزیکی و دینی دارند. طبق کلام قرآن، انسان از نسل جن است و قبلا جن بوده است و نسلی از اجنه تبدیل به بشر شده و به عالم خاک آمدند. لذا انسان ذاتاً جنی و مجنون است و از آنجا که در عالم خاک محصور و محدود شده و از امکانات هستی جنی ساقط شده، دچار دوگانگی و سرگشتگی و قحطی و امراض و فساد تن و روان شده است و گناه از همین علت است و دین برای مصون ماندن و سالم زیستن در چنین وضعیت دوگانه است که بشر بتواند با حفظ و رعایت حقوق و قوانین موجود در عالم خاک یک بار دیگر به عالم غیب، یعنی به عالم جنیت خود دست یابد و اسرارش را فهم نماید و رشد و هدایت یعنی همین. پس حالا بهتر میتوان درک کرد که آدمهای دیوانه تر و جانی تر و روانی تر در واقع و اصل خود نزدیک ترند ولی قوانین عالم خاکی هستی خود را رعایت نکرده و حیات آنها در خطر و شرر افتاده است و در برزخ بین عالم خاک و عالم غیب سرگردان و بازیچه گشتند و نه قراری در عالم جن یافتند و نه مفری از عالم عین دارند و حدود آن را گم کرده و گم گشتند، درست مثل کسی که نه مرده است و نه زنده و بین مرگ و زندگی سرگردان شده است. جستجوی مادام العمر من در یافتن یک باکر مطلق نیز جدایی از همان امراض روانی مذکور در من نیست که یکی از امیال درجه اول ذاتی من و هسته مرکزی متافیزیک است که اگر شبان روز به زنجیر عقل و دین و معرفتی فزاینده مهار نباشد، نه تنها مرا به این حق نمی رساند بلکه به کلی فرو می پاشد و مبدل به خطرناکترین انسان جهان می سازد. یعنی دیوانه ترین انسان جهان که هزاران بار خطرناک تر از بن لادن می تواند باشد. هرچند که این دیوانگی جهانی و تاریخ برانداز بالاخره در یک انسان کاملا به عرصه بروز خواهد رسید که آن انسان به لحاظ تاریخ مذهب همان ناجی آخر الزمان است و چون این انسانی هر آن ممکن است خود من باشم که زنجیر دین و عقل را به کلی پاره کرده باشم، زیرا از مشهورترین نشانه آن ناجی آخر الزمان که تومار تاریخ بشر را می پیچد همانا بی شریعت بودن اوست که در روایات اسلامی مکررن ذکرش رفته است. این بی شریعت بودن به لحاظی کمال شریعت نیز می باشد، یعنی این کمال جنون همان کمال عقل است و اینجا عرصه فراسوی عقل و جنون است و ماورای کفر و دین. فقدان حتی فقط یک باکره است که عمر تاریخ بشر را به پایان می‌رساند، تاریخی که تماماً مردانه و مسئول مرد است و غایت و کمالش را در نابودی کامل بکارت زن می‌داند. جدی‌ترین وقایع زندگی بشر در این جهان به خوردن منجر می‌شود که در رأس این وقایع همانا جشن‌ها و عزاهاست، پیروزی‌ها و شکست‌ها، به دنیا آمدن و مردن، خوشبختی‌ها و بدبختی‌ها. گویی همه این وقایع به ظاهر متضاد بشر را مستهلک و گرسنه ساخته و دچار قحطی می‌سازد و باید بخورد تا ادامه دهد. به چه چیزی؟ به این تناقض عظیم. زیرا در هر شادی ظاهری یک اندوه نهفته است و در هر اندوه ظاهری یک شوق و احساس خوشبختی و رهایی نهفته است. و حمله این تضاد در هر واقعه و در دل هر لحظه‌ای البته مستهلک کننده و قحطی‌زاست. این که انسان درست آنگاه که باید هورا بکشد تظاهر به اندوه می کند و درست آنگاه که باید بگرید تظاهر به شادی می کند و این تظاهر برخلاف حقیقت البته مرگبار و هلاک کننده است و در این مواقع میل به خوردن شدیدتر است و لذا سفره ها هم پر رونق‌تر و مجانی است. اگر نه دیگران حاضر نیستند مفت و مجانی خود را هلاک کنند و انرژی کلانی از وجود خود را ضایع سازند و تظاهر به امری کنند که دروغ است. و من هرگز تمام عمرم تظاهر به چنین اموری نکرده و لذا هرگز در هیچ عروسی و عزایی شرکت نکردم جز یکی دو بار که آن هم به جبر بود و برای همیشه از شرکت در این اجتماعات توبه کردم و اصولا از شرکت در هر اجتماعی. زیرا هرگز عده‌ای در جایی جمع نمی‌شوند مگر اینکه تظاهر کنند به امری خلاف واقع. و درست به همین دلیل من به لحاظ تغذیه و کلاً مصرف آدمی به غایت قانع و کم اشتها هستم، زیرا نیروهایم را در این امور به هدر نمی‌دهم. لذا کمتر دچار قحطی می‌شوم، زیرا کمتر دروغ می‌گویم و به ندرت ریا می‌کنم. یعنی آنجا که شادم تظاهر به غم نمی‌کنم و بالعکس. دروغ و تظاهر به امری خلاف وضعیت طبیعی نفس، علت العلل قحطی و حرص و ولع و مصرف پرستی و شکمبارگی و شهوت پرستی و پول پرستی و همه نوع فساد دیگر است. من در فاصله گرفتن از اجتماعات خود را از این نوع امراض و گناهان و قحطی زدگی ها مسون داشتم. زیرا دروغ ام الفساد است و این حقیقت را کسی چون من در تن و دل و روان و اعصاب و اعضا و جوارح خود نیازموده و باور نکرده است. من هرگز دروغ نگفتم، زیرا اگر گاهی هم فقط به خاطر امید بخشیدن به دیگران در جهت اصلاح زندگیشان و رو کرد به دین و وجدان دروغی گفتم، همواره درست از آب در آمده است. زیرا فقط برای خدا و نجات دیگران بوده است که دروغ گفتم. ولذا خدا هم مرا شرمنده نساخته و دروغم را واقعیت بخشیده است. و به هر حال من در مقابل خدا شرمنده شدم و دیگر نیازی به هیچ نوع دروغی نیافتم. کسی که خدا دارد نیازی به دروغ و ریا ندارد، زیرا همواره همان است که باید باشد و هر چیزی را همان می‌یابد که باید باشد. یعنی همه چیز آرمانی و کامل است، زیرا در هر چیزی همه چیزهای دلخواه حضور دارد و نقد است. من همواره آن تک درخت سروی در کرانه هستی و در مرز عدم بودم. من در واقع همان صدرت المنتخا بودم و من همواره آخرین نشانه بودم و آخرین امید. و این بدان معناست که معنای غایت بی‌معنایی ها بودم و امید پایان همه امیدها و نشانه همه بی‌نشانی ها و هستی همه معدوم شدگان. من نماینده همه مردگان تاریخ در عرصه حیاتم. من بخت همه بدبخت ها و بدبختی همه بخت ها هستم. من آخرین وصالم، آخرین پیوندم، پس ابدیت هر امری هستم. و هر که مرا یافت ابدیت همه آرمانهایش را یافته و هر که مرا باخت نابودی را تجربه می کند و این نابودی نیز چیزی جز من نیستم. آن که به جد چیزی را با تمام جان و دل در این دنیا جستجو کرد و مطلقاً چیزی جز هرگز نیافت منم و من عصبه تمامیت نایافتگی هستم. من هرگز در این جهان یافت نشدم و نخواهم شد. بنابراین من مجسمه ناکامی محض هستم و عجب که عاشق این ناکامی هستم و به هیچ قیمت حاضر به رها کردنش نیستم. گویی این همان چیزی بود که در جستجویش بودم و نمی دانستم که آن چیست. من در جستجوی یافت ناشدنی ترین چیزها بودم و اینکان را یافتم، نایافتگی را. من جمال هرگز هستم. بدین ترتیب حق می‌دهم تا هر کسی هر تهمتی را به من بزند و من حقاً مستحق تمامی اتهاماتی هستم که تا به حال کسی شهامت نسبت آن را به کسی نداشته است، ولی درباره من این شهامت در هر کسی پدید می‌آید. من کانون همه اتهامات و فحش‌هایی هستم که هر کسی به این جهان نثار کرده است. من به تدریج قلباً به این اتهامات مفتخر می‌شوم. من همواره به غایت و مطلق همه آن چیزهایی که از آن می‌هراسیدم رسیدم و به طرز حیرت‌آوری خودم به سویشان می‌رفتم و همواره خود را به این هراس خودم مبتلا می‌ساختم و در اشد اتهامات کمال حقیقت را می‌یافتم و بالاخره در مقر خودم مقر یافتم و رضا اسوه و کانون قرار هر فراری هستم و به همین دلیل همه فراریان در من قرار می‌یابند. من مفر جهانم و لذا فر جهانم و جهان از سوی من فرار می کند، همانطور که من هم همواره از خدا به سوی خدا فرار می کنم، یعنی از خودم به سوی خودم فرار می کنم. کل جهان در فاصله بین من و خودم در جریان است. این همان فاصله وجود و عدم است. تن من به وسعت کل کائنات است و لذا هر که در من بیفتد مسلماً گم و فنا می گردد و این رهایی و رستگاری اوست و هرگاه که بخواهم باز او را پیدا می کنم و به خودش تحویل می دهم اگر از فنای خود شاکی شود. باکره یعنی چگونه موجودی؟ چگونه زنی؟ و بکارت برای یک مرد چگونه نیازی است؟ این نیازی که امروز تقریبا لااقل از عرصه آگاهی مرد در حال محو گشتن کامل است و اگر هم هست نیازی بس حقارت بار و زشت می آید و در خور مردان عصر حجر. و برای زن هم باکره بودن عین برده بودن است و محور همه تلاش‌های زن مدرن چیزی جز رهایی از بکارت نیست. و اگر هم مردی از زن محبوبش درباره که بکارتش سوال کند، سند کاملی بر دوست نداشتن است و گریز و نفرت از چنین مردی. و این یعنی چه؟ در قرآن و نیز تورات عالی ترین اجر مردان مؤمن در بهشت موعود همانا عورالعیونی هستند که مظهر کمال بکارت و دست نخوردگی اند که حتی هیچ چشمی هم قبلا آنان را ندیده است و مثال واقعی قداست و پاکی محض می باشند. پس این یک نیاز ذاتی هر مردی است و بلکه عالی ترین نیازها. و همنشینی و تماشای این زنان در بهشت کمال لذت و عزت و وصال روحانی را برای این مردان ممکن می سازد. و نیز به هر حال می دانیم که حتی فاسدترین و زناکارترین و لامذهبترین مردان هم در عتش ازدواج با یک دختر باکره و دست نخورده و پاک و وفادار هستند. پس این یک نیاز ذاتی هر مردی است که البته در مؤمنان به اشدش پدید می آید تا آنجا که مبدل به محور نیازهای آنان می گردد. در حقیقت مردی که با بکارت زن ازدواج نکند اصلا ازدواج نکرده است و او را جز ابزاری برای هوس و تجارت نمی داند و لذا هیچ عهد و وفایی هم در میان نخواهد بود و یک رابطه صرفا شهوانی تجاری محض است. و نیز می بینیم که تمدن جدید در جهان علنا یک تمدن ضد بکارت است و امورات و آرمانهایش فقط در نبرد بر علیه بکارت است که به پیش می رود و اصلا موجودیتش را ممکن می سازد و قصه حقوق بشر و آزادی فقط یک اصل محکم و جدی دارد و آن هم الغای حق بکارت است. یعنی این تمدن ذاتش روسپیست و با روسپیگری فزاینده به پیش می تواند رفت. و نیز می دانیم که دین برای زن چیزی جز حفظ بکارت و پس از ازدواج حفظ عصمت و وفا نیست و بدین ترتیب این تمدن ضد دین است و به همین دلیل شعار برابری زن و مرد فقط و فقط در یک امر واقعا اجرا شده و می شود و آن هم زن را مثل مرد بی بکارت ساختن است و مابقی برابری ها در سطوح بسیار نازلی هم که تحقق یافته نمایشی ریایی و مسکبیش نیست. بکارت را از زن گرفتن و در وی نابود ساختن و حق آن را هم در مرد نابود نمودن به چه معنایی است؟ یعنی مسئله عهد و وفا را بین زن و مرد نابود ساختن، یعنی رابطه مرد و زن را نابود ساختن، یعنی زن و مرد را از هم جدا ساختن، یعنی رشد همجنسگرایی و رشد این تمدن جریانی واحد و در گروه یک دیگر است. پس این تمدن ذاتش برگرد همایی تنهاست، بی هیچ عهد و وفا و یاور و اعتمادی. پس این یک تمدن ذاتاً خائن است و جز دروغ بستر و علت و ابزاری برای بقای خود ندارد و در رأس همه دروغ‌هایش دعوی عشق است و فقط با شعار عشق می‌تواند بر خیانت ذاتی خودش برای مدتی ادامه بقا دهد. در اینجا عشق نام مستعار خیانت است، همانطور که دموکراسی نام مستعار مردم‌خواری است و آزادی هم نام مستعار سلطه مطلقه تکنولوژی بر اراده بشر است. اگر مرا دوست داری، پس چرا این پرده بس حقیر و ناچیز برایت اینقدر مهم است؟ این شعار همه زنان مدرن امروز است. منظور البته این است که تو مگر سوراخ نمی‌خواهی؟ این هم سوراخی کاملا باز و آماده و بی هیچ زور در خدمت توست. پس مرا دوست بدار، بسیار بیشتر از زمانی که باکره بودم، زیرا زحمت تو را به گردن مرد دیگری انداختم و خودم را برای کسی که عاشق من باشد آماده ساختم و آن فرد اینک تویی. پس اگر هنوز هم بکارت برای تو مسئله است، پس مسلم می شود که نه تنها عاشق من نیستی، بلکه بسیار هم احمقی و همینطور آدم بسیار غیر بهداشتی و کثیف که طالب خون هستی. پس آدم واقعا قسی القلب و خونخواری هستی. این منطق بکارت زدائی از زن است. منطق تمدن مدرن و آزادی و برابری و استقلال و رومانتیزم و عشق مدرن و اگزیستانسیالیزم عملی که معتقد است که وجود محض و روح مهم است و تن کمترین ارزش و معنا و حقی ندارد. در حالی که آن سوراخ هنوز هم همچنان یک سوراخ مادی و جسمانی است و نه سوراخ روح. زیرا روح اصولاً سوراخ ندارد و اصلاً هیچ درزی هم ندارد و با بمب اتمی هم نمیتوان آن را سوراخ کرد. زیرا بمب اتمی فقط به قصد سوراخ نمودن روح انسان بود که ساخته شد و به کار گرفته می شود. برای پاره کردن بکارت ذات انسان. یعنی تمدن مدرن با همه شعارها و شعائر و آرمانها و ابزارهای مادی و فرهنگیش بر مدار نبرد بر علیه بکارت زن شکل گرفته و به پیش می رود. یعنی بر مدار تنها سازی افراد بشری و تبدیل هر بشری به یک تن محض و تکنولوژی ارتباطات در حکم پیامبر و عامل محوری این تنها سازی به مثابه مقدس‌ترین ارزش این تمدن در آمده است. این تکنولوژی رسالتی جز نابودی ارتباط روحانی و معنوی و قلبی بین انسانها ندارد که در محورش نابودی رابطه معنوی بین زن و مرد قرار دارد که با نابودی بکارت ممکن می شود. و این یعنی حشر در حین نشر، جمع تنهایان. پس اگر هر عقل و علم و معرفتی برای انسان جز از طریق رابطه اش با جهان و سایر انسانها به دست نمی آید، لذا تکنولوژی و ارتباطات ذاتاً ضد رسیدن انسان به هر شناختی درباره واقعیت است. چون ضد بکارت است، زیرا رابطه انسان با هر چیزی از جمله با سایر انسانها فقط متکی بر اصالت و بکارت است، یعنی متکی بر تعهد جاودانه. یعنی هر شناخت واقعی محصول چنین تعهدی است و شناختی حقیقی ذاتاً بر عهدی جاوید استوار است. ولذا همه شناخت‌های غیر متعهد شناختی خلاف واقع و موهوم هستند. هر عهدی ذاتاً جاودانه است، حتی مشروط ترین عهدها. اگر جاودانگی که همان بکارت و اسادت ذات است در معنا و احساس حضور نداشته باشد، هیچ عهدی هم پدید نمی آید. زیرا هر کس و چیزی فقط یک ابزار است و با ابزار نمیتواند عهدی جاودانه بست و اصولاً هیچ عهدی بست. و در جایی که بکارت نباشد، هیچ عهدی هم نمیتواند باشد. به همین دلیل کل این تمدن و آدمهایش در هر امری غیر متعهد میباشند. و هرچه این بی‌عهدی واضح‌تر میشود، قوانین بیشتر و شدیدتر میگردند و قانون شکنی‌های پیچیده. اگر از پیش معلوم نباشد که شناختن برای چیست، چون این شناختی بدون تردید به جنون و جهل مرکب منتهی می شود و اصلا ذات چون این شناختی در انسان چیزی جز بازی نیست و غایت هر بازی جنون است. انسان حتی اگر به نیت فریبکاری و حتی ارتکاب جنایتی در صدد شناختی براید، بهتر است تا از روی بلهوسی و تفریح و بیاری و بیکاری. و البته شناختی پایدار فقط بر اساس عشق به فهم علت و معنای جاودانه وجود ممکن می شود. آن هم در تعهد جاودانه‌ای که انسان نسبت به این حق جاودانه متقبل می شود. فقط چون این ماهیتی از شناخت است که موجب رشد و تعالی می شود ولا غیر. و برای رسیدن به چنین نیت و ماهیتی از شناخت، و برای رسیدن به چنین نوع عشقی از شناخت، انسان باید پاک و بکر شده باشد تا بتواند بار تعهد نسبت به کل عالم وجود را بر دوش بکشد و خود را در قبال جهان هستی در تعهدی ابدی و اجتناب ناپذیر بیابد. در غیر این صورت، اگر همه اسرار هستی را در خون فردی وارد کنند، او را مبدل به یک غول دیوانه و آدمخواری کرده اند که نهایتاً خودش را می دارد. بدین ترتیب بهتر می توان خطر آموزش‌های رسانه‌ای را درک نمود که هر نوجوانی را مبدل به یک دیو تبهکار و خار می سازد و به هر احمقی احساس نبوغ می بخشد. انسان تا پاک نشده باشد، علم و معرفت فقط در خدمت انهدام اوست و انسان به میزانی که مسئولیت بر دوش می کشد پاک می شود و گوهری هر مسئولیتی هم عشق به فهم یک انسان دیگری است که برخواسته از عشق به فهم جنبی از خیشتن است. من به تدریج آموختم که عالی ترین روش سخن گفتن با کسانی که از فرط دروغ مبدل به احمقانی حرفه‌ای شده اند همانا سکوت است. این سکوت بالاخره پرده جنون آنان را پاره می کند. من به تدریج آموختم که عالی ترین کار در قبال شرایط و جهان و مردمانی که در تبهکاری غرق شده اند همانا انفعال محض است. این انفعال محض آنان را بالاخره بر علیه خودشان به طغیان می کشاند. من به تدریج آموختم که حماقتی برتر از دروغگویی وجود ندارد و اصلا حماقت منشأی جز دروغگویی ندارد و اینکه انسانی که هنوز دروغ می گوید مطلقاً قادر به درک هیچ حقیقتی نیست، حتی اگر بوعلی و کانت باشد. من به تدریج آموختم که اگر کسی چیزی را فهم کرده باشد، سخنش را هر کسی در سراسر جهان بی هیچ فوت و فن و آموزشی فهم می کند و پیچیدگی بزرگترین دلیل نفهمی است. من به تدریج آموختم که فلسفه ها مهد ریاکارانه ترین حماقت موجود در بشر است و اشد حماقت از فلسفه ها بروز کرده است. و بدین ترتیب ارسطو و فارابی و بوعلی و کانت و هگل و ملا صدرا محل بروز غایت حماقت هستند و نهایت جنون. من در تأمل در آثار فلسفی جهان راز ازلی حماقت و جنون را کشف نمودم و از آن جهیدم. همانطور که هرگز یک آدم احمق و دیوانه فهم نمی شود، این فلسفه ها هم هرگز فهم نمی شوند و احمقترین و دروغگوترین انسان ها بر مدار این فلسفه ها جمع می شوند و آن را می پرستند. طبقات دوزخ طبقات حماقت بشر است که طبقه هفتم آن متعلق به فلاسفه است. من نیز به تدریج آموختم و باور کردم که احمقترین انسان کل این دوران منم. از پس این باور بود که از کل حماقت رستم. بعید می دانم که امروزه کسی چون من خود را تا این حد احمق یافته باشد و هسته مرکزی حماقت را در خود کشف کرده باشد. و همکنون هم که این واژه ها را می نگارم، ذره ای تخفیف در حماقت خود نمی بینم و شبان روز ناظر بر حماقت خیشتنم و هرچه می نگرم جز حماقت خیشتن نمی یابم. اگر خداوند همه را از عدم آفریده است، مرا از حماقت آفریده است. من گمان می کنم عدم همان حماقت باشد و عدم حماقت همان عالم وجود است که خداست. انسان یا می داند که احمقی تمام عیار است و یا نمی داند. آن که می داند عاقل است و آن که نمی داند دیوانه است و این یک دانایی و نادانی قلبی حسی خونی است. تن انسان فشرده ترین تاریکی ممکن در کائنات است. و این بدان معناست که شدیدترین نورها نیز در ذات این ظلمت و ثقیل حضور دارد. آنچه که زندگی نامیده می شود همین وضعیت است. در چنین وضعی بود که گندیدگی پدید آمد و نخستین جانداران تکسلولی به وجود آمدند. از نور مطلقاً فشرده و متراکم که عین ظلمت شده است. عالم ماده کلن قلم رو به چنین وضعی است و مادیت حاصل همین واقع است که اشدش منجر به حیات شده است. وقتی یک قطعه سنگ از نقطه شروع به گندیدن کند، حیات آغاز می شود. من همواره از خودم سوال می کردم که چرا خداوند تا این حد فهمیدن را تا سرحد محال سخت نموده است؟ آیا نمی توانست فهم حقیقت را آسان سازد؟ آیا او مایل بوده که انسان همواره احمق باقی بماند و از فرط حماقت دیوانه شود؟ آیا او عاشق حماقت خلیفه خود است؟ آیا او نسبت به اشرف مخلوقاتش که قرار است جانشین او باشد بخیل بوده است؟ آیا فقط کمال حماقت می تواند جانشین کمال معرفت شود؟ آیا فقط عدم می تواند جانشین وجود باشد؟ آیا ظلمت می تواند جانشین نور باشد؟ آیا مگر جانشینی معنا و انگیزه‌ای جز این هم می تواند داشته باشد؟ شک دارم در این دوران کسی چون من درباره معنای خلیفه تا سرحد جنون تفکر کرده باشد. فقط ضد هر چیزی می تواند جانشین آن چیز باشد، وگرنه کسی چون خدا که هستی جاوید دارد چه نیازی به جانشین دارد؟ خلیفه از خلف است که همان معنای مخالفت و ضدیت است. پس خلیفه خدا بایستی خلاف خدا باشد و تا ضد چیزی نباشد آن چیز شناخته نمی شود. یعنی تا انسان نباشد خدا شناخته و معرفی نمی شود. به همین دلیل خلیفه کامل خدا آن انسانی است که کمال عجز و جهل و جنون خود را یافته و تصدیق کرده باشد و نهایتاً عدم خود را. چون این کسی است که معرف خداست. آن که نیست و میداند که نیست، معرف کسی است که هست و میداند که هست. آن خلیفه این است. خداوند عاشق مخالف خیشتن است، انسان هم همین طور است و عشق یعنی همین. کسی که ضد خود را دوست بدارد عاشق است. یعنی کسی که جانشین خود را دوست بدارد بر حق است، یعنی دشمن خود را. و من نیز همواره با تمام وجودم و به قیمت کل زندگیم مشغول تعلیم و تربیت دشمنان خیش بودم و در دشمن پروری نابغه ای منحصر به فردم. یعنی آدمها را تربیت و تعلیم می نمودم و کل زندگیم را وقف آنان می کردم تا از آنان یک دشمن کامل و قسم خورده بر علیه خودم بسازم و جانشین خود سازم. من به تدریج این قانون را در زندگی خود کشف کردم و پذیرفتم و این یکی از عالی ترین حد خودشناسی من بوده است. یعنی آن که دشمن کاملی شد می رود تا در میان مردم جانشین من شود. پس طبیعی بوده که احمق ترین آدم ها جذب من شوند و در کنارم بمانند. فهم و باور این حقیقت برای من شاید تلخ ترین و برحق ترین راز حیات و هستی بوده است که خودم را نیز در مرکز آن ببینم که من احمق ترین و دشمن ترین آدم ها را نسبت به خودم دوست می دارم و آنها را برای نابود سازی خودم پرورش می دهم. فقط همین که می بینم که خداوند هم همین کار را می کند، اندکی از زهرآگینی این حق کاسته می شود و مرا صبور می سازد که نگریزم. هرچند که تازه جایی هم برای گریز برایم باقی نمانده است و از اول هم نبوده است. بدین ترتیب اعتراف می کنم که خطرناکترین انسانی هستم که هرگز شناختم. آیا هیچ کس چون خود من توانسته است با من عداوت داشته باشد؟ این است که هیچ کس چون من عاشق نبوده است. هیچ کس چون من نمی داند که حماقت چیست و هیچ کس چون من نمی داند که علم چه چیزی نیست. هیچ کس چون من تا این حد خودپرست نبوده است و از خود گذشته. هیچ کس چون من تا این حد حقیر و بزرگ نبوده است. من اسوه عظمت حقارتم و نیز من پاکترین گناهکار و گناهکارترین قدیس تاریخم. در هیچ بشری دیالکتیک تا این حد اوج نداشته و کامل نبوده است که در من. خداوند در خلقت من است که به کمال رضایت از خودش رسیده است. من عجیبترین موجودی هستم که آفریده است. او خودش را تجسم بخشیده است، یعنی خودش را نابود کرده است و از نابودیش من برآمدم. من نابودن خدا هستم، یعنی خلیفه خدا. هیچ کس نمیتواند در آن واحد دو چیز متضاد و نابود کننده یکدیگر باشد و من چنین هستم. هیچ کس چون من شبان روز مشغول نابودی خیشتن نبوده است. من مخلوق نابودی خیشتنم. خداوند خودش را این گونه در من معرفی می کند و به فراسوی بود و نبود بالا می برد. من فراسوی بود و نبود خدا هستم. من فراسو هستم. من انقدر عاشق خودم هستم که هرچه خودم را نابود می کنم بودتر می آیم. و من عشق را این گونه تعریف می کنم و تا کنون کسی عشق را بدین گونه تعریف نکرده بود. بسیار تردید دارم که امروز کسی چون من عرفای خود را باور داشته باشد، زیرا تن من گواه و حجت من است و همه ذرات بدنم و اعضا و جوارح و حواسمان را تصدیق می کنند. براستی من تنها کسی هستم که خودم را باور دارم، ولی ظاهر که مرا ببیند نیز مرا باور می کند. انسان یا چیزی را باور دارد و یا ندارد. در صورت نداشتن دارای شک است، زیرا باور نداشتن کامل خود یک باور است. و انسان به میزانی که یک چیز را باور دارد، همه چیزها را باور دارد و یا به همه چیزها شک دارد. و من همه چیزها را باور دارم و بدین لحاظ نیز منحصر به فردم و چون تنها هستم توانستم به باور برسم، زیرا به واسطه تنهایی توانستم با هر چیزی مربوط شوم. مربوط بودن همان باور کردن است، شک همان نامربوطی است. انسان تنها موجودی است که نیست و من تنها انسانی هستم که می دانم نیستم. این تعریف از انسان نیز تعریفی کاملا بکر و منحصر به فرد من است، زیرا من بر نیستی خود واقفم. فهم این تعریف فهم خداست و فهم کل تاریخ. کسی که بود نبود را فهمید اصولا قادر به فهمیدن است و من یگان فهمنده این امرم. و انسان تا باکره نباشد قادر به فهمیدن نیست، زیرا فهمیدن یعنی فهمیدن یگانه و یگانه یعنی بود نبود، زیرا باکره همان بود نبود است و بکارت نیست. بکارت همان بود نبود است. به همین دلیل هیچ مردی نهایتاً به یقین نمی داند که زنش باکره بوده است یا نه و اینکه فرزندش از خود اوست یا مرد دیگری. اهمیت بکارت در عرصه آگاهی و وجدان اساساً برای مرد است که سرنوشت ساز می گردد و این اهمیت ذاتاً مربوط به مسئله یقین در معرفت قلبی مرد است. این یقین مربوط به همه امور حیات و هستی می شود. مرد بایستی با خودش پاک شده باشد و یا با زنی پاک زندگی کند تا دارای یقین گردد. طبعا مرد پاکی با زن پاک به یقینی کامل و خدش ناپذیر می رسد که هر دو دنیایش را تأمین می کند و از عذاب تردیدها و وسواسها می رهاند. زن به مردش می گوید اگر مرا دوست داری ثابت کن، و این اثبات بایستی عملی باشد که یکی به واسطه پول است و دیگری به واسطه سیکس و سوم به واسطه بیغیرتی. یعنی زن را غرق در پول ساختن و در رابطه جنسی چون برده‌ای به دست و پایش افتادن و نیز او را در هر عمل و رابطه‌ای کاملا آزاد نهادن. یعنی پول، بردگی جنسی و جاکشی. زن طبق غریزه‌اش فقط چون این مردی را واقعا عاشق خود می داند و بس. البته هرچه که عشق مرد بیشتر اثبات می شود، جبرن و باز غریزتن نفرت قلبی زن هم نسبت به این مرد بیشتر می شود و بالاخره رابطه با یک جرم و جنایت آشکار ختم می گردد و سپس مرد نیز بالاخره کشف می کند که خودش هم هرگز عاشق او نبوده است و بلکه فقط عشق نمایی می کرده است. فقط زن و مرد پاک و باکره می توانند قلباً یکدیگر را دوست بدارند و هیچ نیازی هم به اثبات این عشق ندارند. ولی اگر پول زیادی در میان باشد، این عشق به همراه پاکی و بکارت هم از دست می رود. پس عشق با پاکی و بکارت آغاز می شود و با فقر ادامه می یابد و رشد می کند. کسی که با جیب خالی عاشق شود واقعا عاشق است و من با جیب خالی و با شکم خالی از کودکی تا به امروز بلا وقفه عاشق بودم. فقط فقر است که دل را عاشق می دارد و مغز را عاقل. عشق و عقل برخلاف همه عارف و نمایان دروغین نه تنها ضد نیستند که علت و معلول و لازم و ملزوم یکدیگرند و بی یکدیگر وجود ندارند و شرط لازم و کافی برای بقایشان فقر است. فقر بکارت عشق و اصالت عقل است و اگر هزار حدیث و آیه برای رد این حقیقت ارائه شود، باید بی تردید دانست که همه این احادیث و آیات شیطانی و کاذب هستند. هیچ کس به خاطر فقر بکارت و عقل خود را از دست نداده است، بلکه به خاطر ترس از فقیر شدن و تحقیر نمودن فقر فاحشه و دیوانه گردیده است. هیچ کس از گرسنگی تباه نشده است، زیرا گرسنگی مجال تباهی نمی دهد. و هر که فقر را علت هر مشکلی می داند، بی تردید یک دروغگو و ابله و مفسد است. روسپی کسی است که بدون پول با مرد نمی خوابد و این ربطی به فقر ندارد، بلکه ربط دارد به این امر که چون این زنی اصلا هیچ کس را در این جهان دوست ندارد الا فقط پول را دوست دارد و با پول هم خوابگی می کند، نه با انسان. روسپیگری از کاخها آمده است و نه از کوخها. و اما چرا در کوخها علنی می شود؟ زیرا در کوخها پول چندانی وجود ندارد تا عشق را اثبات کند. در بی پولی همه عریان می شوند. فقط بی پولها می توانند صادق باشند اگر بخواهند. من بانی ایدئولوژی اصالت فقر هستم. یعنی بانی ایدئولوژی صدق و محبت و عقل هستم. من همه را دعوت به فقارت می کنم. هر که از فقر گریخت برده و روسپی و دیوانه شد. همه آرمان‌های ایدئولوژیکی جز بر اساس فقر محقق نمی‌گردند. کسی که در جیب خود پول دارد، در دلش عشقی و در سرش عقلی ندارد و در تنش سلامتی. شیطان از بی پول‌ها می‌گریزد. کسی که فقر را دوست دارد، اصلاً می‌تواند دوست بدارد. کسی که از فقر بیزار است، از خدا بیزار است و از هر کسی که اهل محبت است بیزار است و از صداقت و بکارت و شرافت بیزار است و از فهمیدن بیزار است و از انسان بودن بیزار است. هیچ کس این واقعیت را چون من در کل تاریخ بشر تا به امروز واضح نکرده و به یقین بیان ننموده است. زیرا همه را دوست دارم و عاشق نجات بشریت هستم و کمترین نگرانی هم ندارم که کل بشریت از من نفرت پیدا کند و مرا لعن نماید. زیرا خدا مرا دوست دارد و این کافی است. فقط فقیرترین انسان جهان می تواند حقیقت را بیان کند و آن منم.